وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در أنفال بود و در سومین قسمت از آن ببخشید در چهارمین قسمت از آن که سیف البهار بود، گفتیم دلیل خاصی برای سیف البهار نداریم. اگر سیف البهار جز اراضی موات باشه بسیار خوبه، داخل در عنوان موات میشه و کل ارض میتتن لا رب لها. اما مشکل اونجایی است که داخل در اراضی موات نباشه، اونجا مشکل. فرض کنید ساحل دریایی است آباد، منظور از آباد این نیست که الانم اشجار داشته باشه، نه، آماده است برای کشاورزی و امثال آن. اینجاست که مشکل می شود، نه داخل در اون اراضی میته است، نه عنوان خاصی سیف البهار داره، و در همین جا مرحوم صاحب جواهر به شک افتاده و میگه مسئله خالی از اشکال نیست. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک دیدم ایشون هم در شک مونده که مسئله خالی از اشکال نیست، کجا اون سیف البهاری که آمر باشه نه مواد باشه. ولی ما عرض کردیم ممکن است سیف البهار آمره رو هم داخل در انفاد بدانیم، به دو جهت. یکی به خاطر دو روایت است که کل ارزن لا رب لها داره، میته نداره، لا رب لها، و اون وقت منافاتی هم نیست، اونی که مقید به میته است و اونی که مطلقه، چون میگن بین مثبتین تقیید حاصل نمیشه. اگه گفتن اعتق رقبتن و بعد گفتن اعتق رقبتن مؤمنه، منافات هم نداره، هر دو هست. اینا همین، یکی میگه کل ارزن میتتن لا رب لها، یکی میگه کل ارزن لا رب لها، مثبتین هم مثبتین که تقیید نمیشود، عیب نداره. ولی چیزی مرحوم صاحب جواهر رو بیشتر به شک انداخته و شاید مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک به خاطر اون به شک افتاده، کلمات اصحاب است که معمولا مقید کردن عرض موات رو بلا رب لها رو به موات، معمولا عرض لا رب لها رو مقید به موات میتت لا رب لها. ولی هر حال ما بعید نمیدانیم که از این روایاتی که مطلق دارد بتوانیم سیف بهار آمره را هم قائل بشیم. این یک دلیل ما بود. دلیل دوم هم از مجموعه انفال ما میفهمیم ملک های بدون مالک مال امام، املاک بدون مالک مال امامی، بودی نداره از اون هم این رو بفهمید. خب این خلاصه بحث در این قسمت. البته در دو روایت اشاره به بحر یا سیف البحر شده، من باید این رو بگم، یه وقت مطالعه نکنید خیال کنید که ای آقا یه همچین روایتی بود پس چرا نخوندن. در یه روایتی به سیف البحر اشاره شده، یه روایت هم بحره که ربطی به بحث ما هیچ کدام ندار. حدیث پنج باب یک انفال، حدیث 5. انا بالحسن موسی علیه السلام ان الله لما فتح علی نبیه فدک و والاها لم یوجف علیه بخیل لا رکاب فانزل الله علی نبیه و آتد القربا حقه فلم یدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من هم فراجع فی ذلک جبرئیل و راجع جبرئیل ربه فاوها الیه ان ادفع فدک الی فاطمه سلام الله علیها. بعد میاد تهدید حدود فدک میکنه، فدک کجاست؟ فرمود حد منها جبل احد در مدینه و حد منها عریش و مصر در مصر و حد منها سیف البحر. این سیف البحر که یکی از حدود فدک ذکر شده، نه هر سیف هر بحری است. این البحر در اینجا البحر معهودی است، اون دریایی که عرب بیشتر معهودش بوده، اشاره به اونه. حالا یا بحر سرخ، دریای سرخه که نزدیک سواحل عربستانه و غالبا سر و کارشون در دریا با همون دریای سرخه، بحر احمر، و یا بالاتر البحر الابیض المتوسط، دریای مدیترانه که نزدیک مصر و قسمتی از سواحل شامات هم که عرب با اون سر کار داشته در ساحل همین دریای مدیترانه البحر الابیض المتوسط بوده. به هر صورت این که میگه و حدون عریش مصر و حدون احد و حدون منها سیف البحر، این یه بحر معهود رو داره میگه، فدک رو توسعه داده امام در اینجا و میگه یک حدش هم دریاست، اون دریای معهود، بحر احمر یا بحر ابیض متوسط. پس این ربطی نداره به این که سیف بحر رو و حد منها دومت الجندل که اون هم در جنوب عربستان و در سرزمین یمن گویا بوده. قیل لهو کل هازا، گفته اینا همش فدکه. همون بله اینا همه فدکه. البته ما روایات بعضی روایات دیگه هم داریم که فدک رو از این وسیع تر هم میگیره. اینها فدک موضوعی نیست، فدک حکمی است. فدک موضوعی همون چیزیست که نزدیک مدینه بوده، آبادی کوچکی بوده است در 10-12 میلی مدینه گویا، و این فدک موضوعی این بوده. ولی امام وقتی میخواد از نظر حکم توسعه بدهد، یه فدک همه جا هست، همه دنیا هست، کجا تا کجا هست. این توسعه حکمی است، نه اینکه توسعه موضوعی اسم اینا فدک باشه. خب واضح قرینه همراهی مسئله است. تمام ممالک اسلامی شامل می شد. بله دیگه، معنیش همینه، یعنی تمام اینها باید در اختیار امام علیه السلام باشه. بنابراین این کلمه سیف البحر مبادا اینجا باعث ترحمتون بشه و خیال بکنید که این مربوطه به بحث ماست. از مفاوض رو از کجا گرفتم؟ مفاوض مفاوض کدام حدیث به چشم میخورد؟ اراضی موات داره، مصداق موات دیگه، دیدن مصداق موات سیف بحر معمولا مواته، شنزارهای کنار دریا دیدن مصداق مواته. آقا از این تو گفت کمان که مفاوضم ظاهرم بیشتر از همین جهته، نه اینکه به خاطر حدیث 18 هم دقت کنید که اشاره به بحر. روایتی است از امام صادق علیه السلام قال ان جبرئیل کلا برجلی خمسه انهار لسان الماء، که پنج نهر رو به وجود آورد و در آخرش هم می‌فرماید فما سقط او سقیه منها فلل امام، تمام زمینهایی که از این نهرهای پنجگانه فرات و دجله و نیر و مهران و نهر بلق از اونها بهره‌مند می‌شوند همش لل امام است. بعد گفت و البحر المطیف به دنیا و هو افسی کن یا افسی کن، دریای مطیف به دنیا هم اون هم از امام علیه السلام، لابد مفهومش اینه که لل امام علیه السلام. خب این صحبت بحر، کاری به سیف البحار نداره و مالکیت در این حدیث هم غیر از مالکیتی است که ما دنبالش میریم. میگه تمام آبادی هایی که از این پنج نهر مشروب میشه مال امامه، ملک شخصی دیگه نمیمونه. تمام آبادی هایی که از نیل، دجله، فرات، اون نهر بلخ، کجا، همه اینهای آبادی هایی که از اینا مشهور میشه همش مال امامی، پس کو املاک شخصی دیگه؟ ها این نوع مالکیت دیگری است که الارض و مافی حال الامام علیه السلام، راجب اون نوع مالکیته، نه این مالکیتی که ما به صدد آن هستیم. بنابراین این اولا بحر سیف بحر نیست و ثانیاً هم مالکیتی که در این حدیث است غیر از اون مالکیتی است که ما می‌خواهیم و نحن به صدده، این یه نوع مالکیت تکوینی است. عالم برای بنده کامل خدا آفریده شده، کل آدم برای بنده کامله و مستاق اتم بنده کامل امامه، یعنی جاری کرد، بله، نهر رو کشید، کریانها اونجاییست که نهر رو میشکافند و لاروبی میکنند و میشکافند که آب درش جاری بشه. بسیار خب از این بحث بگذاریم. سیف البحار تمام شد، بقیه هنا شیعون و اون درباره سیف انهاره و همچنین خود بحار، سیف الانهار و ها کذا نفس الانهار و البحار، ساحل نهرها چطور، اونم جزء هست یا نیست جز این معنا. البته لا یبعد که سیف انهار هم ملحق بشود به سیف بحار. چرا؟ بله، دلیلش این است سیف بحار دلیل خاص نداشت، دلیل عام داشت، همون دلیل عام اینجا رو هم میگیره. دقت کنید در زمان، بله، سیف بحار مگر روایت داشت؟ نه، داخل یا در عرض میتت لا رب لها بود یا داخل در عنوان کل و عرض لا رب لها بود. سیف انهار هم همونطور، یا موات داخل موات، یا آمره است داخل در کل عرض لا رب لها است. پس چی شده آیون علما و بزرگان همه صحبت از سیف بحار میکنن، سیف انهار نمیگن؟ و سیف انهار هم بگید وقتی دلیل خاص نداره، چرا سیف انهار نمیفرمایی؟ سیف انهار هم بگید، چرا سیف بحار فقط؟ من فکر میکنم دلیلش نکته است، من این از سیف انهار معمولا مالک خصوصی داره، معمولا اینطوریه، سیفنهار آباده دیگه، مالک هم داره، چیزی نیست که ملک لارب بله ها باشه. شما از اون زاینده رود از اون شمال بگیرید تا جنوب بیاد، بین یه وجب پیدا میکنین اطرافشو که مالک معینی نداشته باشد. یا کارون رو نگاه کنید از اون بالا به پایین، دجله و فرات از اون بالا به پایین بیایید، آیا یه وجب در اطرافش پیدا میکنید زمین هایی رو که مالک مشخصی نداشته باشه؟ محل ابتلا نبوده دیگه. حالا اگر یه جا سیف انهار نوات بود یا آمره بود که لارب لها بود، که این مصداق شربت خیلی بعیده است، اونم آمره لارب لها. اصلا اگر تاریخ رو نگاه کنید تمدنهای بشر در اطراف نهرهای بزرگ دنیا به وجود آمد، همیشه اینطور بوده. الان هم شهرهای مهم دنیا خیلی هاش کنار نهر هست، حتی در اروپا در مراکز صنعتی نهرهای عظیم اطرافش آباده همیشه. در هندوستان اولین جایی که میگن تمدن بشر پیدا شد در ری نیل بود. این همیشه اینا اطرافش آباد بوده، مالک خصوصی داشته. چنون نیست که مالک خصوصی نداشته باشه این داخل در انفال و منفال و اینها بشه. به هر صورت سیف بهار اگر مصداقی پیدا، سیف انهار اگر مصداقی پیدا بکنند از موات یا آمره بدون مالک مشخص، داخل در همین عنوان انفال مثل سیف بهار. این درباره سیف انهار. و اما نفس انهار و بهار چطور؟ نفس الانهار و بهار، خود نهر ها، اون هم جز انفال دریاهای دنیا جز انفال. دلیلی نداریم و چون دلیلی نداریم جزء مباحات اولی است، جزء مباحات اصلی است. اونا که گفتیم نوع مالکیت دیگری را میگوید. ببینید اون عدله این که میگه زمین تمامش مال امام است، که خانه بدو شما را هم میگه، اونم مال امام. اون که نوعی دیگر از مالکیت است. اما این مالکیتی که ما میگیم که دو مالک در ملک واحدی جمع نمیشود، اون ظاهرا شامل این معنا نمیشه، شامل نفس بهار انهار نمیشه. پس نهرها از مباحات اولیه است، هر کسی هر چه خواست ازش بر میداره. دریاها هم از مباحات اولیه است، هر کسی هر چه خواست استفاده میکنه. در دنیای امروز هم همینه، اونا هم دریاها رو از مباحات اولیه میدانن. منتها یه مقداری حریمی برای ممالک قائلن. سابقا چندون نیازی به حریم نبود، اما الان کشتی های بزرگ است و ماهیگیری های صنعتی و ماشینی و فلان است که یه محدوده ای رو طبعا حریم قرار میده. حریمی برای ممالک قرار دادن. ماورا اون حریم که اتفاق بین المللی هست، اون حریم ماوراش اون جزء مباحات اولیه است و به تعبیر خودشون دریاهای آزاد میگن، همه میتوانن از آن استفاده کنن. نهر اگر منبعش از ملک شخصی بوده باشد ممکن بگیم تابع اون هست، منتها مهم این است ما نهری نداریم که از ملک شخصی سرچشمه میگیره. نهر آب عظیم چشمه است که از ملک شخصی سر میگیره، ولا نهرهای عظیم بستر سرچشمهش گاهی میشود ده ها هزار هکتار زمینه، که اینا آبهاش جمع میشه تبدیل به نیل میشه یا دجله میشه و فرات میشه. از یه هکتار و ده هکتار و صد هکتار که یه همچین نهر عظیمی بیرون نمیاد. به هر صورت خب از این مسئله سیف البهار یه من میکنم دیگه. خودش و ملحقاتش روشن شد. بریم سراغ الخامس، رؤوس الجبال. پنجمین از انفال رؤوس جبال است. ذکره جماعت کثیره من الاصحاب، از کسانی که رؤوس الجبال گفتند، منهم المحقق فی المعتبر، در همین معتبری که چاپ جدید رو من صفحه میدم، جلد 2 صفحه 633، جلد 2 صفحه 633 محقق این رو میگه و بعد میگه قال الشیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، قال الشیخان رؤوس الجبال والآجام من الانفال، رؤوس الجبال والآجام من الانفال، جلد 2 صفحه 633. و ذکره العلامة فی القواعد، علامه در قواعدم گفته، صفحه 62 62 و تحریر صفحه 74. و تحریر 74 و تذکره، علامه در تذکره هم داره، جلد اول صفحه 256. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد اول صفحه 263 263. مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 199. شهید اول و ثانی در لمعه و شرح لمعه، شهید اول و ثانی در لمعه و شرح لمعه، اونها هم اصول جبالو ذکر کردن. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک می فرماید لا خلاف فیه ظاهرن، لا خلاف فیه ظاهره. خب مسئله رؤوس الجبال منسوسه، منسوسه. چهار حدیث داریم که رؤوس الجبال درش تصریح شده است. حالا این چهار حدیث رو من میخوانم براتون. حدیث 4 باب 1، 4 باب 1 فرمود و له رؤوس الجبال و بطون الاولیاء. 17 باب 1 فرمود و بطون الاولیاء و رؤوس الجبال و المواتو کلها. حدیث 22 و 32، 22 و 32، کل شیء، ببخشید، کل ارض خربه او شیء کان یکون للملوک و بطون الاودیا و رؤوس الجبال. این 22 بود. 32 هم قلت و مل انفال، قال بطون الاودیا و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن. 4 تا حدیث در این زمینه هست. حالا اینها اسناد تعدادی شاید درست نبوده باشد، اما مجموعش متضافر است، مفتابه ها هم که هست. بنابراین مشکلی از نظر مدرک حکم ما در اینجا رو اصول جبال نداریم. لکن الکلام در این که مراد از رؤوس الجبال چیه؟ من مراد به رؤوس الجبال، آیا رؤوس جبال به معنی قلل جبال؟ قلل جبال، قلل جبال چه فایده داره؟ یا مراد قلل الجبال و ازیالها؟ اردو هست، کدامش مرادی؟ رؤوس الجبال یعنی اون نوک کوه، یا نه بلندی کوه ها؟ ما تعبیر میکنیم بلندی، مرتفعات، ارتفاعات. رؤوس الجبال کلشه، ازیالش هم میگیره. من ندیدم کسی در این باره بحثی بکنه جز یک جمله مستند داره مرحوم نراقی در مستند. مثلا مرحوم صاحب جواهر که خیلی مفصل میگه چه اشاره ای به این مطلب نداره. خال باید بگن یا رؤوس الجبال مثل آقا اشتباه کرده بود که خلاصه گفت رؤوس الجبال اینا نوک کوهای انمروده، اون برای شما باشه، ما نمیخوام از این. این خیال میگه فقط نوک کوها رو داره میگه. اون کلش اون بالاش میگن قلش. مرحوم صاحب ند نراقی حالا عرض، مرحوم نراقی در مستند میگه رؤوس الجبال و ازیالها، اون همه رو میگه. جلد اول مستند، مستندشی نه مستمسکا، مستند صفحه 92، رؤوس الجبال و ازیالها. ما هم فکر میکنیم همونطوری که مستند فهمیده همون درسته. بله، اونجا کنایه است، تعداد رو وقتی میخوان، اون در مقام تعداده. اذا ارادو بیانت تعداد کذا رؤوس میگن. اینجا مقام تعداد نیست، مقام تعداد معمولا رؤوس میگن. شش رأس انسان، ما در فارسی هم میگیم هفت سر نون خور داره فلان کس، هشت سر نون خور داره خور. اون در مقام تعداده، این هم اهم. حالا شاهد برای این معنا رو دقت کنید، دو تا شاهد من برای این عرض میکنم، ببینید میپسندید این دو شاهدو یا نه. یکی این است که رؤوس الجبال و بطون الاودیه کنار هم افتاده، رؤوس الجبال و بطون الاودیه وقتی کنار هم قرار میگیره، این طرف در رست، اون طرف کوه. مراد از بطون الاودیه اون ته تهشه، مراد دره هاست، دره ها و کوه ها. وقتی این کنار هم قرار میگیره، در روایات کنار همه، بطون الاودیه و رؤوس الجبال وقتی کنار هم میگیره قرار میگیره، بطون الاودیه که مرا اون ته تهش نیست، کل در رست دیگه و کل کوه.
از این معلوم میشه اونا تقریبا آباد نیست، قابل استفاده نیست. مثلا که
خیلی خوب دیگه بهتر،
اما کوهایی که مثلا یه مرد قابل کشت هست و محیط هست و
میدونم قله کوه یه خوده میاد پایین تر، قابل کشته بدنه کوه، من میگم نه دامنه کوه، بدنه
کوه مقدارش قابل کشته.
دامنه کوه داریم، بدنه کوه داریم، قله کوه داریم. دامنه های کوه ها معمولا قابل کشته، بدنه کوه ها و قله کوه نه. این غوث مال قله است؟ مال چیه؟ من فکر میکنم که مراد از رؤوس الجبال در اینجا کل بدنه کوه است، زیرا در مقابل بطون العودیه قرار گرفته و بطون العودیه مراد کل دره هاست. خونه همونطوره، اونم مراد قله که نیست، بلندی ها که میگن کل کوه میگن، کل ارتفاعات میگن. یه شاهد، من شاهد دومم بگم وقت شما اشکالتون بکنی؟ خیلی خوب، حالا من اشکال بیان دوم مشکل صدا بشه بدون چه میشه. عرض دوم من این است که خب ته در را مال امام، نوک کوها مال امام، زمین های موات مال امام، این حد وسطش مال کی؟ جز مباحات اولیه است. اراضی موات که مال امام، نوک کوه هم که مال امام، این وسطش مال کیه؟ نه، ایشون که اصرار داره رؤوس الجبال رو بزنیم به قله کوها، این کنار زمین مواته، یه کوهی هم اینجا هست، این زمین موات که مال امامی که این زمین مسطحه، اون نوک کوه هم که مال امامه، وقت این وسطش مال کیه؟ ها؟ جز مباحات اولیه است؟ به چه تناسب؟ آه، دریاها اینطور نبود که بگیم وسط دریاها مال امامه، لب دریاها مال امامه، اما این حد فاصلش جز مباحاته. اون که ما نگفتیم اینو، شما اون نو که کوه مال امام میدونید، این پایینش هم که زمین مال امام میدونید، اما این بدنه، این حد وسط، این مال کیه؟ آخه این تناسب، این آخه این چه خصوصیت داره که استثناء شده؟ چه آخه باید یه امتیازی داشته باشه که این بدنه کوه از این کف زمین و از قله کوه امتیازی داشته باشه که میگیم امام دست گذاشته روی اون و دست گذاشته روی این، این حد فاصلش داده به مردم. آخه یه امتیازی، یه مشخصاتی، خیلی مستغربه. اصلا قلل جبه ها میدین قلل جبال وال چیه؟ برای همین بود که بعضی از این آیون گفتن دامن این کوها معمولا آباده، یا درخت های مو میکارن یا درخت های دیگر میکارن، دامنه های کوها نهر داره، چشمه داره، آب داره، یا زمین های دیمه، دامن های کوه غالبا اینطوری آباده. اونی که ویران است و خرب است رؤوس جباله، رؤوس مقابله دامنه، مقابله پایه ها، کوه پایه رؤوس. ندیدید توی این تقویم ها می نویسن وقتی میخوان پیش بینی بکنن در فصل بهار اعتدال هوا در کوه پایه ها مثلا، و در فصل تابستان اعتدال هوا در کوبا. کوبایه ها خب معمولا جاهای آباد خوش آب و هوای نهری، چشمه‌ای، اینا چیزی نیست که کوبایه ها مالک نداشته باشه، مالک داره. اما اون با مرتع خیلی کوبایه ها، قلل جبال، خشک و بی آب و علف و مواتی، این تعبیر به قلل بقیده من واسطه این بوده که کوپایه ها معمولا دامنه کوه اینه، و الا اگر دامنه کوه هم جز همین مواد باشه معنی نداره. اصلاح چه امتیازی داره؟ این درم مواد، اون درم مواد، این وسط، این چه خصوصیتی داره؟ فالانصاف، این که عمومات، بله، ما لم یوجف علیه به خیلی ملارکاب، اگر قطع نظر از اون اشکالی که ما اون روز گفتیم بکنید میگیره اینجا رو. نگیره هم خود کلمه قلل جبال و بتون اولدیه رو هم بریزید، یعنی درها و کوها اونجایش که موات است آباد نیست، اونهایش که آباد است که آباده، اونهایش که نیست تمامش داخله در این مسئله هست. خب بقیه هنا شیعون، من عنوانش کنم یه مطالعه روش بکنید و بله دومی بود، یک شاهد قلل رؤوس الجبال در مقابل اتون اودیه است که اون تمام در بر میگه این تمام گو، یکی دیگر این استبعاد استغرابی است که اون مال امام، این در بر مال امام، این وسط نه مال امام. و اما هنا فرع اون، این فرع هم دقت کنید روش مطالعه کنید، مرحوم محقق در شرایع تعبیری داره، میگه رؤوس الجبال و ما یکون و بها و ما یکون و بها، این ما یکون و بها چیه؟ معادنه، درختانه، گیاهانه، چیه؟ و ما یکون و بها. مرحوم صاحب جواهر اینجا نسبتاً بحث مفصلی داره که ما یکون و بها مراد چیه، یه مطالعه اونجا و جاهای دیگر بکنید انشاءالله تا فردا.